صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الله على القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. محور بحث ما در این دهه تفسیر آیه 54 سوره مبارکه مائده است که پروردگار متعال در این یک آیه 5 صفت از صفات یاران امام زمان و اصحاب خاص امام زمان رو بیان فرموده. منتها ما هنوز در ورودی این بحث گیر کردیم و دلمونم نمیاد رد شیم، چون بسیار مطالب مهم و ارزنده و قابل توجه هست برای اینکه ما در قرن 21 هستیم، در آخر زمان زندگی میکنیم و چون یک خطری رو اعلان کرده قرآن در این آیه، باید رو اعلان خطر بیشتر توجه کنیم. یا ایها الذین آمنو، عرض کردیم این آمنو منظور شیعهان که ایمان به ولایت مولا دارن، ایمان دارن به ولایت اهل بیت، که ایمان به ولایت اهل بیت تو دلش ایمان به پیغمبر پیغمبری هم هست، در دل این ایمان به ولایت اهل بیت توحید هم هست. و استدلالمون رو آوردیم که چرا یا ایها الذین آمنو یعنی شیعه ها. مطلب مهمتر این که من یرتد منکم عن دینه، کسی که مرتد بشه، خارج بشه از دینش، از این یک تیکه آیه به دست میاد که خبر ارتداد منوط به یک زمان خاص نیست. همیشه این خطر ارتداد و جدایی از اعتقادات و باورهای دینی، این خطر وجود داشت. من فقط یک سوال از قرآن کریم کردم که جناب قرآن که 13 تا نام داری، نوری، کتابی، فرقانی، حقی، بینه ای، نعمتی، به ما بگو عوامل ارتداد چیه؟ ما خطر رو فهمیدیم، جدا شدن، منحرف شدن، بیدین شدن و فاصله گرفتن از اون مسیر اصلی دینی، اما چی میشه آدم مرتد میشه؟ اون عوامل هم به ما بفرمایید تا ما بهش توجه بکنیم و تو زندگیمون اگر وارد هست پاکش بکنیم یا مواظب باشیم که آلوده بهش نشیم. دیشب به چند عامل اشاره کردیم و من امشب امیدوارم بتونم این بحث رو تمومش بکنم که فردا شب بریم سراغ فسوفه یأتی الله به قومه، که این به زودی ها و فسوفه های در قرآن شنیدنی است که پروردگار عالم هر چی که گفته به زودی چنین خواهد شد، هر چه خدا گفته است محقق شده و ما باید روی این مطلبم کار بکنیم. قرآن کریم فرمود یکی از عوامل ارتداد حسادت دشمنان ماست و عوامل ارتداد جهل مؤمنین ماست به دینشون. یعنی اعتقادات ما وقتی گچی باشه، با کوچکترین نم بارون تبله میکنه، شکم میده، با دو تا ترنگور فرو میریزه. اما اگر اعتقادات ما بتون آرمه‌ای باشه، محکم باشه، هرچه محکمتر مقاومتر، عمرش هم طولانیتر. شما اگر شما با سلمان، با ابیذر، با مقداد، با عمار برید مصاحبه بکنید که بابا این همه مردم مرتد شدن، شما چرا مرتد نشدید؟ میگن شناختی که ما به علی داریم بقیه نداشتن، شناختی که ما به پیغمبر اکرم داریم بقیه نداشتن، بقیه به پوسته دین چنگ زدن، ما به مغز دین رسیدیم. و اگر کسی دین رو، پوسته و مغزش رو با هم دیگه نگیره، به انحراف و ارتداد کشیده میشه. یه مثالی آقای نقویان میذارن، خدا حفظشون کنه، خیلی مثال قشنگی بود انصافا، چون منبرای ایشون بسیار قابل استفاده است. من توصیه میکنم که سخنرانی این بزرگوار رو هر وقت هست بشنوید. تمثیلاتشون، مسئلهایی که میزنن، موعظه هایی که میکنن، تیکه هایی که میان برای تفهیم مطلب بسیار استادان است. ایشون میفرمودن شما پسته رو ببینید، یه پوسته داره یه مغز داره، شما پوسته رو جدا بکنید چال کنید تو زمین سبز نمیشه. یا مثلا بادوم رو شما پوستش رو جدا کنید مغزش هم جدا کنید، پوسته رو دفع کنید چیزی سبز نمیشه، مغزش هم دفع کنید جدا کنه چیزی سبز نمیشه. اما وقتی مغز و پوسته با هم دیگه دفع بشه تو زمین و آبیاری بشه و یک باغبان مهربان و حاذقی در کنار او باشه، میتونی یک باغ خلوی، یک باغ ارزم میوه رو ثمر بده. وقتی با هم باشه پوسته و دین، وقتی با هم اومد میشه سلمان. پوسته و دین وقتی با هم دیگه آدم پیدا کرد میشه ابیذر غفاری. ولی آدم پوسته رو بگیره مغز ول کنه، وقت جنگی که عمر امر آس درست کرد، گفت قرآن ها رو سر نیزه کنید، مردم امیر المؤمنین در کنارشون بود که قرآن ناطق، شمشیر گذاشتن زیر گلوی علی، گفتن اگه مالکش در بر نگرده میکشیمه. ما با قرآن و ورقهای قرآن مبارزه نمی کنیم. هرچه امیرالمومنین فهمود قرآن ناطق منم، اینا حیله کردن، اینا حق بازی دارن میکنن، شما رو با ظاهر و پوسته قرآن دارن گول میزنن، نفهمیدن و شد اونچی که نباید میشد. چرا امیرالمومنین 25 سال خونه نشین شد؟ برای اینکه مردم مدینه پوسته دین رو گرفتن. و الان چرا ما داریم در غم هجران غیبت امام زمان میسوزیم؟ چون دوچار همون مشکل مدینه ای شدیم، ما هم به پوست چنگ زدیم. و اصحاب خاص امام زمان یکی از نشانهاشون اینه که پوسته و مغز رو با هم دارن. یکی از خطرات ارتداد و عوامل ارتداد جهله، ما هیچ چی از دینمون نمیدونیم. دوم ارتباط با اهل کتاب یا دشمنان اسلامه که سوره آل عمران آیه 100 دیشب من توضیح دادم. تاب و اسوه قرار دادن دشمنان دین، این شما رو به ارتداد میکشونه. امروز چشم جوان به کیه؟ از کی خط میگیره؟ آقایون یه مطلب بهتون بگم، خطر شستشوی مغزی رو روش برید فکر کنید. امان از اون موقعی که مغز انسان آلوده بشود و به تعبیر اصطلاح سیاسی شستشوی مغزی صورت بگیره. من یه نمونه براتون میگم. حضرت زهرا سلام الله علیها که امروز روز شهادتشون هست، به قولی علامه مجلسی نقل میکنه، چون 10 روایت برای شهادت بیبی گفتن، یکیش روز سوم ماه مبارک رمضان که امشب شام عزای فاطمه است و ما باید احترام بکنیم و امشب برای فاطمه گریه کنیم. زهرای مرضیه که دختر پیغمبره، سوره کوثر براش نازل شده، آیات تطهیر و مباهل مال اوه، 75 روز یا 95 روز یا به روایتی 104 روز، 10 روایت داریم، ناله کرد، گریه کرد برای این که امیرالمؤمنین قریبه. یک نفر نیمت بگه زهرا جان چرا گریه میکنی؟ نگفتن چرا گریه میکنی، بلکه آمدن به علی گفتن به زهرا بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه، ما گریه هاش آزارمون میده. یا روز گریه کنی یا شب، که بیبی رفتن از مدینه بیرون و بیت الاحزان و هر چه میدونید. زهرای مرضیه دختر پیغمبر، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مال بیبیه، سوره کوثر مال اوه، آیه تطهیر مال اوست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک نفر نیامد بگه زهرا چرا گریه میکنی؟ اما عایشه 9 سال زن پیغمبر بوده، 9 سال پیغمبر رو زجر داده، 9 سال آزار داده. یکی از حرفای عایشه به پیغمبر که خود اهل سنت هم نقل میکنن اینه که عایشه بارها و بارها به پیغمبر تهمت زنا داده، خودشون نوشتن عایشه ای که آیه 3 سوره تحریم در شأن اوه و از اثر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، که اسرار خونه رو فاش میکرد و به یهودی ها و بیرون خونه میبرد، که قرآن صریحا برای او و دختر عمر حفصه آیه نازل شده. حفصه کسیه که بعد از هر نمازی علی رو لعن میکرده و تا زنده بود برای مرگ فاطمه و فاطمه زهرا شادی میکرد. ببینید تقویم شیعه رو بخوانید بفهمید این عایشه و حفصه کیه. دختر ابی بکر یه ناله میکنه، شستشو مغزی ببینید، زهرا 95 روز ناله میکنه، میان میگن یا شب گریه کن یا روز، یا هم مدینه برو بیرون ما رو آزار نده. عایشه یه ناله کرد، وای، اومدن گفتن ام البنین از کی ناله میکنی؟ گفت وای از دست علی، 100,000 مسلمون اسلحه به دست آماده شدن، چیکار کنیم؟ گفتن، گفت برید با علی بجنگید. 50,000 مسلمون کشته شد تو جنگ جمل. دختر پیغمبر ناله میکنه، کسی نمیگه چرا. عایشه یه ناله میکنه از علی، 100,000 نفر آماده میشن. شستشوی مغز خیلی خطر داره. وای اگر فکر نسل جوان ما دست دشمن بیفته، وای اگر نگاه نسل جوان ما و گوش نسل جوان ما به بوغهای دینی و به هشدار دهنده های کارشناس دینی نباشه، وای وای. او جامعه یزیده، سگبازه، حرمسراداره، حرامزادهه. که میگم حرامزاده فوش نمیدم ها، خودشونم نوشتن واجب اللعن، میمون باز، دائم الخمر فاسد، این میشه امیر المؤمنین حسین ابن علی که سر بریدش قرآن میخونه میشه خارج. این میشه شستشوی مغزی. امیر المومنینی که میگه سلونی قبلا تفقدونی، سوال کنی تا علی بین شماست، من طرق آسمان را طرق زمین بهتر میشناسم، این علی باید خانه نشین بشه. و ابی بکر و عمر ابن خطابی که خود آقایون نوشتن عمر ابن خطاب را حفظ کنه 10 سال طول کشید. میخندید؟ این میشه امیر المومنین، این میشه شستشوی مغزی. من محترمانه حرف میزنم ها، بعد بعد دوباره آره من حواسم جمع میکنم و درست. شما میخوایی بخندی بخند. آقا شغل این بزرگوار چیه؟ نوشتن ایشون در میدانی که تو مدینه بود و الاغ و اسب و یابور و عمرش رو و سنش رو حساب میکرد که این خر چقدر سن دار، دندوناشو میدید. شوخی نمی کنم، به امام حسین دارم روایت میخونم براتون. دندونای اسب و الاغ رو میدید، میگفت اینقدر سنش اینقدر میارزه. این آقایون این دوتا بزرگوار که شدن خلیفه جای علی رو گرفتن، شغلشون خرشناس و قیمت خر دستشون بود. این میشه خلیفت المسلمین علی ابن ابی طالبی که عقل کله. و پیغمبر میگه انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها، میشه مذل المؤمنین. این داد آدم به کی بزنه؟ آدم تاریخ که میخونه میخواد جریبان چاک بزنه از این همه جهالت و تعصب کورکورانه، از این همه نفهمی و نامردی، از این همه شستشوی مغزی. جوانان عزیز، مغز فکر روانشناسا میگن مثل درخت میمونه. یه جمله روانشناسا دارن کلید طلایی بهش میگن، این خیلی جمله مهمیه برای روانشناسا، میگن انسان نانخور باورای خودشه. انسان نانخور باورای خودشه. آقا سوال،
تفاوت رفتاری بین دو انسان چیه؟
میگن تفاوت رفتار به خاطر تفاوته، بگید، افکار.
انسان چجوری فکر میکنه همطور عمل میکنه. چرا این مسیر انتخاب کرد به نتیجه رسید نون خود باوراشه؟ چرا علی خانه نشین شد؟ شستشوی مغزی. چرا حسین کشته شد؟ شستشوی مغزی. چرا زهرا جلو چشم این همه مردم مدینه سیلی میخوره رو زمین میفته؟
یکی نمیگه خجالت نمیکشی؟ دختر پیغمبر ابن ابوالحدید، بذار من قشنگتر حرف بزنم، ابن ابوالحدید از دانشمندان اهل سنته. آقایون چون حرف حق زده میگن رافضیه، شیعه بوده، دروغ میگید سنیه، ولی همه عالم میدونن سنی بوده، چون شرح نجم البلاغه نوشته شده شیعه. خب حالا ابن ابوالحدید از علمای اهل سنته، ولی محققه، متعصب. آقایون تعصب بده، تعصب بده، رو امیرالمومنین تعصب نداشته باش، رو امیرالمومنین معرفت داشته باش، بشناس. چرا میگی یا علی؟ دنبال معرفت برو، با قول چماقی و اینا نمیشه کار درست کنی. آقا من میخوام یکی مرید علی کنم. ببین امیرالمومنین خیلی کاش درست بوده، میفهمی یا نمیفهمی؟ اما اون نوکرتی ما، اینجور چه نمیشه مرید درست کنی که بگو این عجب علاقهش، این کلام علی. ابن ابوالحدید یه روز سر کلاس به استادش گفت یه سوال. استادش تو اینو میشناخ، گفت والا باشه بعد. یکی که شاگردا سوالش کردن رفتن، استاد موند و ابن ابوالحدید. خوب گوش بدید، خیلی قصه قشنگه ها، خیلی خیلی. گفت استاد، گفت بعد، گفت گیرم آیه مباهله که انفسنا و انفسکم، فخر رازی از مفسرین بزرگ اهل سنته، بلا تشبیه مثل علامه طباطبایی ماست. ما چقدر برای علامه ارزش قائلیم، چقدر برای علامه مدرسه ارزش قائلیم، بلا تشبیه. برای اونا مجلسیه، خیلی بزرگه. فخر رازی میگه اگه تمام آیاتی که میگیم در شأن علی نیست، این آیه مباهل رو سلمنا و آمنا شأن علیه. و خدا میگه جان علی با جان پیغمبر یکیه، چون میگه انفسنا. کافر بوده علی؟ استادش خب نه بابا. گفت گیرم آیه مباهله مال علی نی. خیلی خوب گوش کنید، گیرم آیه مباهله مال، آیه تطهیر نیست، گیرم آیهی که مال لیلت المبیته مال علی نی، گیرم اولین مسلمان نیست، گیرم پسر عموی پیغمبر نی، گیرم پیغمبر و علی صیغه عقد و اخوت نخوندن، گیرم پسر عموی او نیست، گیرم شوهر زهرا نیست، گیرم پسر عمو و داماد او نیست. همه اینا دروغ. یه سوال، آیا علی مسلمون یا کافر؟ هیچ هم نمیدونه، هیچ علم نداره، سابقه دینی هم نداره، یه علی خشک و خالی بدون هیچ فضائل و مناقبی، مسلمونه یا کافره؟ گفت نه مسلمونه. گفت مسلمون بوده؟ گفت آره. گفت کجای اسلام دستور میده خونه یه مسلمون رو آتیش بزنن؟ کجا اسلام دستور میده زن یه مسلمون رو سیلی بزنن؟ اینا استاد جواب منو بده، اسلام کجا گفته گردن یک مسلمون تناب بنداز و با پای برهنه و امامه بدون عمو تو کوچه ها بکش می جلو چشمش زنش رو بزنی؟ کجا اسلام گفته؟ جواب منو بده. اشاره کرد به گلوش، گفت سرت به تنت زیادی میکنه، حرف زیادی نزن، گم شو بیرون، دیگه هم سر کلاس من نیا. شستشوی مغزی اینه. گیرم این خانه خانه وحی نیست، کجا اسلام میگه خونه مسلمان آتیش بزنید؟ اما شستشوی مغزی، همه با هم سبقت میگرفتن زودتر هیزم بیارن. اینه میگن شستشوی مغزی. آیون من قلبم درد میگیره وقتی روی این قصه فکر میکنم، شما هم برید فکر کنید، به خدا میریزید به هم، بهید فکر کنید من نمیتونم توجیه کنم خودم رو، بهش برم حسین بکشم. یعنی این قدر مغز تابوندن که هر سنگی که به حسین میزنی یه قصد تو بهش بد میده. هر یه نیزه که به پهلوی حسین فرو میکنی یه مدال بهت میده. قربتن الالله حسین رو کشته. قربتن الالله. یعنی حالا دشمن داره چی کار میکنه؟ این اینترنت، ماهواره ها، شبکه های ضد دینی، کتاب های منحرف، عکس های مهیج، مقاله های منحرف، جلسات و شب نشینی های فاسد، اینا تمامش بهانه است برای یک کلمه که مغز جوان را بدزدن و از این که شیعه علیست به خودش نبالد، ننازد، افتخار نکند که مولای او. بله تو نگاه کن اگه یک جوان فکر کنه مثلا این که مقام معظم رهبری میفرماد مملکت امام زمانه، اگه ما بفهمیم این حرف یعنی چی، اگه فقط همین کلمه رو ببین، یعنی آقای خامنه هیچی نگفته باشه، هیچی، شما فرض کنید مقام معظم رهبری هیچ سخنی نگفته، فقط یک کلمه گفته تو کل عمرش، مملکت مملکت امام زمان است. اگه کسی مغز این حرفو بفهمه وقت جرأت نمیکنه پاشو کج بذاره. چطور؟ حالا باز برات میکنم. ببین فکر وقتی دست دین بیاد، اون رفتگر شهرداری که داره جارو میکنه تو کوچه ها، از اون شروع میکنم، این زود جارو میکنه، آشغالا رو جمع میکنه، کثافتا رو جمع میکنه، میگه ما مملکتمون مملکت شیعه است. یه وقت یه مسیحی بیاد بره، یا یه ضد علی بیاد بره، از این آشغالا گوشه خیابون یه عکس بگیره، بگه ببینید مریدای علی چقدر کثیفن، برای که آبرو علی نره زود تمیز کنه. اون آقایی که سوار ماشینشه و غذاشو میخوره پوستشو میریزه بیرون، یا دو نیمه شعبان شربت میدن میاد لیواناشو تو کوچه میریزه و تو خیابون، این اگه یک کلمه میفهمید مملکت امام زمان یعنی چه، میگفت مملکت امام زمان نباید کثیف باشه، اگه کثیف شد و عکس گرفتن دشمنا، اون وقت آبرو کی میره؟ آبرو امام زمان میره. من نمیخوام آبرو امام زمان بره. ما باید تمیزترین مملکت دنیا داشته باشیم، چون این مملکت مملکته. معلم سر کلاس که میره عالی ترین تدریس رو داره. چرا؟ میگه اینا شیعه های امام زمانن، مملکت مملکت امام زمانه. شاگرد قشنگ ترین بهره رو سر کلاس میبره. چرا؟ چون خودش رو چی میدونه؟ شیعه امام زمان. کلاس رو کلاس دینی، مملکت رو ببین، دکترش، مهندسش، بازاریش، آخوندش، مردمش، پیرش، جوونش، زنش، مردش، یه کلمه بفهمد بابا این مملکت مملکته. پس مملکت امام نباید عیب داشته باشه، نباید ضعف داشته باشه، همه به وظیفه خودشون. بله امون این طوری شده چون یادمون رفته مغزها شستشو داره میشه. این که بعضی میگن نخوری میخورند، نبری میبرند، کلا سر کسی نگذاری کلا سرت میگذارن، شده مملکت جنگل، به خاطر اینکه مغزه دست امام زمان نیست. چی شده مغزه؟ شستشوی مغزه شده. امرو هر کی پاشو کج میذاره، یا پاشو جلو نمیبره، یا درجا میذاره، یا منحرف میره، یا مفسد و فاسد میشه، فقط به خاطر اینکه مغز او دزدیده شده است. قرآن هم میگه یکی از عوامل مهم ارتداد اینه که شما گوشتون عوضی که دست دینتون باشه دست دشمنه. الان مردم چقدر پا ماهواره میشینن، مزخرفات دشمنان دین رو میشتمن و باور میکنن، باور میکنن، یقین رسیدن. شما باور نمیکنید، آقا تعجبم میکنن بعضی حرفا. هندونه رو پاره کرده بود تا دوم سفید، خدا ریشه هرچه آخونده بگه، مگه ما تو هندونه ایم؟ ما یه جمله بگم، قرآن میگه، حالا متاسفانه آیهش تو ذهنم نیست ولی حرف من ترجمه آیه قرآن، حرف من ترجمه آیه قرآن، قرآن میگه، میگه بارون که میومد شستشو مغزی، بارون که میومد میگفتن به تعبیر ما خدا اون بده به فرعون. چقدر خدای خوبی داریم، هرچه برکت مال فرعونه. خوشحالی که من خدا ریشه موسی رو بکنه، هرچه بدبختی داریم مال موسی است. قرآن میگه، میگه اینقدر مغزها فرعونی شده بود که خشکسالی رو مینداختن گردن موسی، بارون اومدن مینداختن گردن فرعون. جوون ها مواظب تفکراتتون باشید. شما یه قرص سختی میخوای بخوری، پشتش رو نگاه میکنی، تاریخ انقضاب و تولیدش هم میبینی. پس هر کتابی هم نخون. حضرت علی میفهم، من از خودم نمیگم، امیرالمومنین جوونا میدونید، یه روایت میخونم برات، به خدا در خانه اگر کس هست هم یه روایت پس هست. مولا فرمود من عجبم از شما مردم، شب که میشه چراغ روشن میکنید وسط سفره میگذارید که چشاتون ببینه چی میخورید، تو شکمتون میریزید، اما چشم بسته هر غذای فاسدی رو به روحتون میدید. چرا مواظب نیستی چی میخونی؟ مواظبی چی میخوری؟ مواظب نیستی چی میخونی؟ چی میشنوی؟ گوشت مال کیه؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. مواظب باشید اطاعت نکنید از کسایی که با دین شما دشمنی دارن. وقت رفیق ما میاد بره شاگرد بهایی بشه، میدونه این بهایی ازش بیاد خرید بکنه، میدونه این دشمن امام زمانشه، خونش بره. بهایی میگه امام زمان مرد رفت، اونم نه مهدی فاطمه ممدلی باب بود که اسهال گرفتم. وقتی امیر کبیر خدا بیامرز بردش بالا دار، از پاچش میری برید بخانید مرتیکه حشیشی مفنگی معتاد، این امام زمان بهایی هست، حشیشی بوده. حشیش هم که میدونی مخا پوک میکن. آخه دکترا خستتون میخوام نکنم، دکترا یه قصه میگن وقتی میخوان این قصه اعتیاد و انواعش رو بفهمونن، میگن یه تریاکی، یه هروئینی، یه حشیشی با هم همسفر شدن. میگم که مواظب باشین. آره برید کراک بکشین. الایحاظ بالله. وقت رسیدن به یک شهری، مغرب که میشد در اون شهر رو میبستن، دروازه بود و دیوارهایی بوله. رسیدن بعد مغرب بود، هر چه در زدن در دیگه قانون بود، گفتن هر کی بعدی شب برسه دیگه دزده دیگه، هر چه داد زدن بابا ما دزد نیستیم، محل نگذاشت. هر یا کیه گفت بابا اینقدر داد و بیداد نکن، تا سحر چیزی نم، منقل رو جور کنید دو تا بس میزنیم صبح میشه میریم تو. میگن تریاکی ها دنیا رو آب ببره، آقا مفنگی ها آرام، همه جا هم نه هم اینجوریه. تریاکی اینه، هروئین که آدم میکشه زور 30 تا گاو پیدا میکنه. خب چی چی 3 تا زوزه گرد میاد، بری کنار، میخوام بزنم کاراته در قلعه رو بکنم. خدا پدری دوتا رو بیو هشیشی رو نگاه کن. هشیشی گفت نه بابا در میشکنی فردا پولش رو میسونن ازمون. فکر کنم اصفهانی بوده، ما اصفهانی ها خیلی اقتصادی هستیم دیگه. و میگفت که یکی رفقا میگفت من نعس کردم خدا اگه حاجتم رو داد ننم رو پیاده بفرستم کربلا. گفت نه بابا در قلعه رو نکن، پدرمون در میاد. گفت آ چه کنیم؟ گفت بشینید یک ساعت به من فرصت بدید. آ چه کنیم؟ گفت این مأمور در قلعه خوابش میبره، این سوراخی هست که کلیدو میکنن دوش آب ببره. گفت وقتی خوابش بود من از این سوراخی میرم اون بر دروا میکنم. حشیشی اینه. حالا این مرتیکه ممدلی باب رهبر بهایا، خودشون برید تو اینترنت ببینید زندگی ممدلی بابا، میگن خودشون نوشتن بهایی بود.
خودشون نوشتن حشیشی بوده، لذا شاگرد آیت الله دشتی در کربلا بوده، هی هرچی میشسته میگه من چیچیم کمتر از اینه، من باید مرجع بشم، من باید بزرگ بشم، من. یه روز هم رفت جا استاد نشست گفت من همه عالم دارم.